آقایون و خانم ها، حاضران گرامی، امروز هفتم بهمن ماه 1393 هست و جلسه 17 بله ببخشید بله درسته بله بله امروز روز هفتم اسفند ماه 1393 هست و جلسه 18 این درس گفتارهای هرمنوتیک جدید و یا به تعبیری دیگر فلسفه فهم و تفسیر. در تکمیل بحث‌های پیشین امروز 4 مطلب مهم را خدمتتون توضیح میدم. نخست بگویم که فکر میکردم من بتونم این سری تدریس‌های جدید هرمنوتیک را تا آخر اسفند ماه امسال به پایان ببرم، ولی گستردگی بحث‌ها به گونه‌ای پیش رفت که این کار عملی نشده است و من هم دلم نمیخواد مطالب نامفهوم و مجمل بماند به دلیل ملاحظه زمان. بنابراین بعد از پایان سال 93 یعنی در سال آینده هم مدتی تعدادی از جلسات را به ادامه همین بحث ها اختصاص خواهیم داد انشاءالله. چون این قسمت از بحث ها که من در اینجا تدریس می کنم تنها شاخه ای از گرایش های متعدد عمده در قلمرو هرمنوتیک هست و نمی توانیم تنها به این بسنده کنیم، به پاره ای از گرایش های عمده دیگر نیز که در تعارض با این گرایش هست و این گرایش را نمیپذیرد و به اون نقدهای وارد میکنه و خود اصولی داره، اصول و امهات و اون دیدگاه ها را هم من باید بگویم. بنابراین فکر میکنم چند ماه دیگر این بحث ادامه خواهد داشت اگر مانعی پیش نیاد. این هم تذکری بود که لازم بود عرض کنم. و اما اولین مطلب که در تکمیل بحث های گذشته باید بگویم، این نکته مهم هست که آیا ما انسان ها، هر فرد از ما، آگاهی داریم به تمام اون چه در زیست جهان ما وجود داره، حضور داره؟ چند نکته توضیح داده شد که از جمله اونها مثلا این بود که اون چه محتوای زیست جهان هر فرد را تشکیل میده ناهمگون و نامتجانسه و اینکه از چه جاهایی ریشه میگیره این زیست جهان و به اصلاح افق. اما یکی از نکته های بسیار مهم هم این است که آیا ما حضور ذهن داریم به زیست جهان خودمون؟ اون تعبیری که ما با اون آشنا هستیم، میگیم حضور ذهن دارم، حضور ذهن ندارم به فلان مطلب، یا اینکه به صورت معمولی این زیست جهان هر فرد برای او شبیه یک تاریک خانه است که این تعبیر را در اینجا من میپسندم این تعبیر اینطوری را به کار ببریم. به صورت معمولی مانند یک تاریک خانه است که حتی اون عکسها را هم که اونجا ظاهر بکنن هنوز تا نور خاصی بر اون نتابیده است و روی کاغذ و مقوا و گلاس نیومده معلوم نیست که این عکس چیه. آیا چین حالتی داره؟ این دانشمندان که تأملات پدیدارشناسانه کرده اند در اون زیست جهان انسان ها اونا نشون دادن که اون زیست جهان اینطوریست، زیست جهان هر فرد. با اینکه اون عناصر را که ما نشون دادیم اونجا حضور داره، ولی با اینکه اون زیست جهان تشکیل شده است عمدتاً از تجربه های زیسته ما که در طول عمرمون پیدا کرده ایم، یا از آگاهی های تاریخی که از گذشته به تدریج رسیده، نگرش ها و اون چگونه نگاه کردن هایی که داشته ایم، تصوراتی که داشته ایم و همه اینها که توضیح داده شد، با اینکه از این عناصر تشکیل شده است، اما برای ما به صورت معمولی در قلمرو حضور ذهن نیست، آگاه نیستیم به اونها. ما قضاوت هامونو می کنیم، اون زیست جهان اثر خودش رو میگذاره، نگرش هایی که پیدا می کنیم اون زیست جهان اثر خودش رو میگذاره، فهم هایی که پیدا می کنیم این فهم ها میره در اون زیست جهان فهمیده میشه با اون تعبیراتی که گفتم، اما اونها به صورت مفهوم ها و موضوعات مشخص در آگاهی ما نیست معمولا، که بگیم 1 2 3 4 5 6 یه مراجعه بکنیم ببینیم که ما 50 تا مثلا مفهوم موضوع داریم به صورت مشخص در زیست جهانمون. اینطوری نیست، کسی معمولا از این زیست جهان خودش آگاهی نداره، اما هست این زیست جهان و کار خودش رو میکنه و فهم ها میره یا مفهوم ها میره در اونجا فهمیده میشه. به صورت موضوعات مشخص در آگاهی ما نیست و به صورت مفهوم های مشخص در آگاهی ما نیست، اما در تصورات ما، تفکرات ما، ارزش‌گذاری های ما، چون بستری که همه اینها در اونجا شکل میگیره، این ارزش‌گذاری ها، فهم ها، مثل یه بستر داره عمل میکنه، مثل ماهی هایی که دارن شنا میکنن در یک دریایی، دریا بربر گرفته این ماهی ها را و ماهی ها اونجا حضور دارن، اما آیا ما از عمق دریا هم خبر داریم؟ آگاهی از عمق دریا؟ آگاهیم از کناره های این دریا؟ آگاهیم از مساحت این دریا؟ آگاهی داریم؟ نه. حساب کنیم، کتاب کنیم، ممکنه آگاهی پیدا بکنیم با حساب و کتاب. این زیست جهان درونی ما هم همین طور هست. اگر تفکر و تأمل بکنیم و کنکاش بکنیم، میتونیم تا حدودی پیدا کنیم در اونجا که اون موضوعات و مفاهیم مشخص چه چیزهایی هستند در ارتباط با هر شیء مفهوم. این نیاز داره به کنکاش، نیاز داره به تأمل آگاهانه، نیاز داره به رفتن در اون زیست جهان و دونه دونه حفاری کردن. حالا شاید اینجا ما بتوانیم یه پس ذهنم تعبیر کنیم، ببینیم در اون پس ذهن چیه. همونطور که ما وقتی میگیم در پس ذهن من چیزهایی هست که حضور آگاهانه به اونها ندارم، اما میتونم برم در پس ذهن و اونها رو دونه 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 بفهمم که چه چیزهایی اون پشته. حالا شبیه این را در روانکاوی هم میگن دیگه، برم در اون ناخودآگاه ببینم اونجا چه چیزایی هست، روانکاو بره در اون ناخودآگاه ببینه اونجا چه چیزایی هست که بدون این که من بدانم اثرش را در گفتار من میذاره، در کردار من میذاره و مرا به کارهایی وادار میکنه که اصلا خودم اراده نکردم اون کارها رو بکنم. این میگن دیگه روانکاو ها، و به گفتارهایی وامی داره که اصلا من آگاهانه اونها رو نمیگم، از دهانم میپره. روانکاو میفهمه که چرا این حرف از دهان من پرید، دوچار فلان اضطراب می شوم، روانکاو با مراجعه به اون خزینه، به اون ناخودآگاه و کنکاش کردن در اونجا از طریق سوال جواب کردن من می فهمی که اونجا چه موزیهایی وجود داره که اونها از اون پس داره منو اذیت می کنه. یا در ناخودآگاه جمعی، اونطور که یونگ میگه، کارل گوستاو یونگ، این روانشناس بزرگ، میگه باید جستجو کردید که در خودآگاهی جمعی هر ملتی، هر جماعتی چه چیزایی وجود داره. خب این نکته هم که اینجا در باب هرمنوتیک من عرض می کنم و متخصصان هرمنوتیک مطرح کرده اند، به یه معنا شبیه همون حرف هاست. داوری هایی که ما می کنیم، تصوراتی که ما پیدا می کنیم، فهمی که اینجور بگویم، فهمی که از یک شیء که با اون ما برخورد می کنیم پیدا می کنیم، فهمی که از یک کلام که ما اون برخورد میکنیم میفهمیم، حادثه‌ای که ما با اون برخورد میکنیم و فهمی پیدا میکنیم، در ظاهر فهمایی است که پیدا میکنیم، اما اون محتویات ناخودآگاه موجود در زیست جهان در این شکل دادن به این فهم اثر میذاره، ما از اون محتویات به صورت آگاهانه خبر نداریم. و به این جهت من گاهی تشبیه میکنم اونجا را به تاریک خانه، مثل یه تاریک خانه است. باید چراغ را روشن کنیم با تفکر، دقت و تأمل، جستجو کنیم ببینیم این زیست جهان ما از چه چیزایی تشکیل شده هست. و اون وقت ما اینو داریم در ابتلاعات روزانه خودمون گاهی. مثلا ما گاهی از خودمون سوال میکنیم که آخه چه چیز باعث میشه که من در برخورد با یک انسان یا در برخورد با یک کتاب یا در برخورد با یک حادثه از اون چگونه نگاه کردن معین دارم حرکت می کنم؟ چرا فلان جور ارزشیابی می کنم؟ چرا اون دیگری فلان نوع دیگری ارزشیابی می کنه یه مسئله را؟ همون فهمهای متفاوت که گفتم گاهی ما را به این اندیشه وامی داره. چرا من یک متن را این گونه می فهمم و دیگری کاملا فهم متفاوت پیدا می کنه؟ چرا من وقتی یک سخنرانی را میشنوم یه فهمی از اون پیدا میکنم که دیگری یه فهم کاملا متفاوت پیدا میکنه؟ خب البته علت کلی شد در جلسه گذشته بیان کردیم، برای اینکه اون محتویات ذهنی و ساختارهای معنایی و قلمرو معنایی که او داره متفاوت است با اون قلمرو معنایی که من دارم و همین جهت متفاوت میفهمیم. خب این یک اصل کلی است، اما گاهی این آدمو قانع نمی کنه. هم میخواد بره ببینه که اون قلمرو معنایی که او داره چه چیزایی توشه، هم میخواد ببینه در قلمرو معنایی خودش چه چیزایی هست که این فهم متفاوت براش پیدا شده. مخصوصا وقتی گفتگوها به نتیجه نمیرسه درباره یک فهم محل اختلاف، طرفین این گفتگو خودشون رو مجبور میبینن که برن تو اون تاریک خانه خودشون ببینن چه چیزایی اونجا هست که نمیذاره مثل اون بفهمن. تأمل میکنیم، وقتی تأمل بکنیم و اگر کسی در گفتگو توجه نکنه به این که اگر گفتگو به سهولت انجام نپذیره، مراجعه کنه به اون تاریخ خونه، اینو توجه نداشته باشه، مراجعه نکنه به اون تاریخ خونه، به اون عناصر، به اون مقومات، به اون چیزایی که اونجا هست، این گفتگو پیشرفت نخواهد کرد، به جایی نمیرسه، جز لغلغه زبان هیچ چی نخواهد. خب این یک اصل که اونجا پنهان است، هست اما از ما پوشیده است. و ما همونطور که گفتم خیلی وقتها به این مسئله آگاه می شویم در مواقع ضرورت، که خیلی چیزها به گونه ای برای ما معلومه، به گونه ای معناهایی برای ما وجود داره، به گونه ای شبکه ای هست، اما از اون آگاه نیستیم. بر می گردیم به اونجا، میریم کنکاش می کنیم، یواش یواش با مقا و اینا رو بیرون میاریم، دونه دونه ها. پس این بوده که نمی زاشته، پس اون بوده که نمی زاشته. حتی اینا گاهی خیلی مرموز هستند، چون ما چراغم روی اونها پرتو بیفکنیم، اینا به صورت موضوعات و مفهومها نیستن، اینا به صورت تأثیرات هستند در اونجا. موضوع و مفهوم اگر باشه شما پرتو روش میفکنید، میگید آها این موضوع هست، این مفهوم است. اما تأثیرات باشه چه؟ بیشتر وقتا اینا تأثیراتن از گذشته ها. مثلا تجربه های زیستهی که ما داشتیم اونا یه تأثیراتی گذاشت. این تأثیرات رو نمیشه به شکل موضوع و مفهوم نشون داد. این تأثیرات مثلا در حالت های حب، بغض، دوست داشتن، دشمن داشتن، حساسیت منفی داشتن، بدبین بودن، خوشبین بودن، تو این امور متبلوره و به این شکلها حضور داره. اون وقت پیدا کردن سرنخ این حب و بغضها، این دوست داشتنها، این کراهتها، این امیدواریها، این ناامیدیها، اینکه چرا من فلانی رو میبینم اصلا مثل این که خوشم نمیاد، اینکه چرا همش علاقه دارم او رو ببینم، اینکه چرا وقتی از فلان جا عبور میکنم خیلی حالت انبساط دارم، اما وقتی از فلان خیابان میخوام عبور کنم مثل که سختم از اونجا برم، راهمو میخوام همش عوض کنم. اینا دیگه اینا رو نمیشه به صورت موضوعات و مفهومها در آگاهی آورد. اینا مثل خیلی مرموز هست در اون زیست جهان، همه اینا هست و همه اینا هم تاریخ خودش رو داره و اینا شبکه‌ای به هم پیوند داره. تنها موضوعات و مفاهیم نیستن که در اون قلمرو زیست جهان ما همونطور که در جلسه گذشته گفتم با هم شبکه‌ای یک وضعیت رو تشکیل میدن. این تأثیر و تأثرات هم به صورت شبکه‌ای اونجا حضور دارن و پیچیده ان به هم و نمیشه بند بند اینها رو از هم باز کرد و گفت این اینه، اون اونه، اون اونه. پس اینم یک نکته مهم در باب این که اون زیست جهان چجوریه. خب نکته دوم این است که درست است که این نکته دوم که امروز میخوام عرض بکنم، درست است که این زیست جهان ما اینطوری است، اما ما میتوانیم که اینو اشارش هم شد منتها اینجا به صورت نکته دوم اینو به صورت موضوع مستقل و مطلب مستقل دارم مطرح میکنم، ما میتوانیم با تفکر و تأمل وارد اون تاریک خانه زیست جهان بشویم و اون چرا که در اونجا هست اونها را به صورت موضوعات و مفهومهای مشخص از اون تاریک خانه بیرون بیاریم، در پرتو نور قرار بدیم، بر آفتاب افکنیم. این کارو میتونیم بکنیم و همچنین اون تأثیرات رو اصل توانستنش رو میتونیم با تأمل درونی اون تأثیرات را ردپاهاشون و کیفیتهاشون و آزارهاشون و آثارشون را توجه بهش بکنیم. حالا چرا این کار را بکنیم؟ نکته مهم در اینجا اینه، چرا این کار رو بکنیم؟ برای اینکه راحت بشیم. من تجربه کردم که مثلا این کار رو وقتی بکنم راحت میشه. برای اینه؟ نه، یک هدف بالاتر هست از نظر هرمنوتیکرها، و اون هدف اینه که اونها را مورد بررسی های عقلانی و تحلیل های عقلانی قرار بدیم به دو جهت. یکی این که اونها را کنترل بتونیم بکنیم، به قول نویسندگان به زبان عامه کنترل با کنترلیت بار سوماخ، اینجوری کنترل کن. چند سال پیش که آقای هابرماس فیلسوف آلمانی آمده بود اینجا، یه دیدار خصوصی داشتیم با 3-4 تا از دوستان با ایشون. ایشون میدونست که من این بحثای هرمنوتیک رو در ایران مطرح کردم، گفت چه کار میکنی؟ برای چی این کارها رو میکنی؟ گفتم برای اینکه من میخوام اون چیزایی که تو این زیست جهانهای ماها هست اینا رو برافتاب افکنم، کنترلشون کنی. قبول کرد. اگر اینا کنترل نشن هر کاری خواستن اونجا میکنن. خلاصش یک هدف تحت کنترل در آوردن این هاست. تحت کنترل در آوردن به تنهایی کافی نیست، تصحیح بکنیم. اون هدف دوم اینه، اول تحت کنترل دراریم، بعد ببینیم نواقص اینا چیه. اینا که اونجا پر شده اند همه که معصومیات نیستن، که همش اطلاعات درست نیست، که همش تأثیرات مثبت نیست، که جنگلی است همونطور که گفتم نامتجانس است، اونجا ناهمگون است، اونجا جنگلی است، همه چیز توش هست، درست نادرست، مفید مضر، آزاردهنده خوشحال کننده. اینا را تحت کنترل عقلانی قرار بدیم، آگاهانه. اینجا دیگه آگاه، علم آگاهانه بهش پیدا بکنیم، تحت کنترل عقلانی قرار بدیم و تصحیح کنیم اونها را. و از طریق این کنترل و تصحیح اونها را آگاهانه در اختیار خود قرار بدهیم. اونایی که فرار کرده بودن تو این تاریخونه نشسته بودن، اونا را در یه اتاق روشن به صورت کنترل، به صورت تحصیل در اختیار خودمون قرار بدیم و ببینیم که در این داوری های ما، در این فهم های ما، وقتی یه حادثه ای را می فهمیم، وقتی یه کتاب را می فهمیم، وقتی یک عرض به حضورتون شیع را می فهمیم که این را در جلسات گذشته گفتم، کی کدوم یکی از اینها داره اونجا نقش خودشو بازی میکنه به عنوان پیش فهم، که خواهیم رسید به اون مسئله پیش داوری. بفهمیم کدوم یکی از اینها در کجا داره مداخله میکنه، کدوم یکی از اینها پیش داوری فلان فهم ماست، به فلان ارتباط داره. چند تا از اینا نشسته اونجا، من وقتی به یک کتاب فلسفه مراجعه میکنم که اونو بفهمم، یا یک متن دینی را میخوام مراجعه میکنم که بفهمم، چند تا اینا اونجا حضور داره، داره کار خودشو میکنه، یا جا میده به فهم من یا جا نمیده به فهم من، همون جا باز کردنایی که گفتم. از اول میگه بیا این ور اینجوری بفهم اونجوری بفهم، جاده صاف میکنه، مقدمات فراهم میکنه. خب تصحیح یعنی چه؟ نارسایی های اونها را و خطاهایی که درباره اونها وجود داره اینها را تصحیح کنیم. و ما اگر این کار را بکنیم ممکن هست چینش اون زیست جهان اصلا به کلی فرق بکنه. شما وقتی انگشت بذارید روی 10 تا داوری که در اون زیست جهان شما بوده بگید این خطاست، یا اون گزاره‌ای که در اونجا خوابیده و شما وقتی میخواستید یک متن را بفهمید اون گزاره به صورت پیش داوری و پیش فهم در اونجا کار خودشو میکرد، وقتی 10 تا از این گزاره ها را عوض کنید از طریق تصحیح، یا از اعتبار بیفته اینها با تصحیح شما، اون چینشی که اونجا هست ممکنه تغییر پیدا بکنه. چون وقتی ما میگیم ناهمگون است، نامتجانس است، اونجا معناش این نیست که اونجا چینش نیست، چینش هست، اما این چینش هارمونی نداره، ناهماهنگه. مثل اتاق پذیرایی که شما وارد میشوید اونجا دکوراسیون هست، مبل هست، میز هست، چراغ هست، نمیدونم همه چیز هست، میزای کوچولو هست، میزای بزرگ هست، همه چیز هست، اما اونجا ممکنه یه هارمونی داشته باشه، هر کس وارد بشه بگه به به چه دکوراسیون خوبی، یه وقت هم اینا رو بی ریخت و بی قواره و بی سلیقه و اینا همجا گذاشتن کنار هم. این زیست جهانی ما به این دومی بیشتر شبیه هست تا به اون اولی. ما که معصوم نیستیم که، آخه اینایی که میخوان از انسان یه معصوم بسازن خطای اونها این است که به این حرفا توجه نمی کنن، به این تحلیل ها توجه ندارن. نمیشه، انسان فرشته معنا نداره. اگر تصویر ما از فرشته آن است که هیچ نقصی نداره، خطایی نداره، چه نداره، البته این تفسیر درست شده ها، ولی در متون دینی تصویر فرشته این نیست. حالا انسان اینطور نیست، انسان یه موجود زمینی است و این موجود زمینی مخلوطی است از خیلی چیزها. خب حالا اینجا دیگه به آنتروپولوژی نمیخوام وارد بشم، از بحث هرمنوتیکی نمیخوایم بیرون بریم. بله ممکنه اون چینش به کلی عوض بشه. اگر اون چینش عوض بشود اونجاست که شما گاهی در انسانها به یه دگردیسی هایی برخورد میکنید. این آدم مثل اون آدم یک سال پیش نیست اصلا. شما در اونهایی که یه انقلاب‌های روحی پیدا می‌کنند و به اصطلاح روانشناسان دین تبتل پیدا می‌کنند، نه تبدل، تبتل پیدا می‌کنند، دگردیسی پیدا می‌کنند، یه انسان دیگری می‌شوند، تولد جدیدی پیدا می‌کنند، این تولد جدید پیدا کردن عمدتاً میشود اینجور بیان کرد که زیست جهان اونها چینشش عوض میشه. وقتی این زیست جهان چینشش عوض شد این یه آدم دیگریست. خب الان این دوستان ما همیشه یک استکان چای می آوردن میگذاشتن اینجا رو میز بنده، الان اون چای اگه برسه یه مقدار زیست جهان من عوض میشه. این تذکری بود که اگر آقای آروین بشنود و علاقه داشته باشه که زیست جهان بنده رو عوض کنه خیلی خوبه. این زیست جهان آمیخته به کسالت و خستگی کمی تبدیل میشه به زیست جهان با نشاط و بهتر میفهمم و میفهمانم. خب یکی از دوستان زحمت کشید رفت سراغ آقای آرمان که ببینی چی میشه. خب این چینش ممکن هست که تغییر پیدا بکنه. این هم مطلب دوم. و اینا همون تبدلات انسان هاست، تغییرهای انسان هاست، تغییرات فهم هاست، تغییرات شیرازه های فهم هاست. حالا یک نکته مهمی که در اینجا هست این است که آیا در این صدد براییم کاری بکنیم که ممکنه زیست جهان ما تغییر پیدا کنه نتیجتاً، و اون کار موقعی است که ما اون عناصر را بخواییم در آگاهی بیاوریم، کنترلش بکنیم و تصحیح خطا بکنیم. اگر ما پذیرفته باشیم که واقعا فهم همینی که توضیح داده شد و واقعا زیست جهان همینی که توضیح داده شد در این چند جلسه و واقعا قلمرو معناهای اینجوری وجود داره که توضیح داده شد در این جلسه و واقعا فهم یک شی یا فهم یک حادثه یا فهم یک متن این حرفا درش دخالت داره، اینا داره اتفاق میفته، اگه اینو کسی قبول کنه با کمال میل دست میزنه به این کار. اما اونایی که از لحاظ مبنایی اصلا میگن آقا فهم و مهم و نمیدونم این حرفا و قلم رو و معنایی و اینا یعنی چی، خب اون دست نمیزنه، اون میگه نه خیر اصلا زیست جهانی وجود نداره تا من دست بهش بزنم، چه زیست جهان؟ عده اینجوری فکر میکنن یعنی چی زیست جهان؟ اصلا علم را یه جور دیگه معنا می کنن، دانش را یه جور دیگه معنا می کنن، فهم به این معنا را مطرح نمی کنن تا حرف به اینجا برسه. خب الف را گفتیم که ما داریم به را می گیم بعد به یه خواهیم رسید، اما کسی که این الف را نمی گه خب نمیاد، همراهی نمی کنه. و عرض کردم خدمتتون مشکل ما الان در فرهنگ فرق نمی کنه، فرهنگ سیاسی یا فرهنگ دینی دقیقا همینه، عده‌ای صف وایس دادن و نمیخوان بیان سراغ، نمیخوان بیان تو این وادی ها، اصلا اونجاست نمیاییم آقا، نمیاییم، چون میشه کرد با اینا نمیاییم. و این اینجا تازگی نداره، این در عالم مسیحیت هم همینطور بوده، در عالم یهودیت هم همینطور بوده، در عالم علم هم همینطور بوده. اصلا حالا این دیگه داستان خاصه خودش رو داره. خب نیاییم همونطور که عرض کردم دیگه، چه اتفاقی میفته توی این وادی ها؟ نیاییم این بحث ها رو مطرح نکنیم، فهم رو مطرح نکنیم، گفتگو رو مطرح نکنیم، فهم همدیگر رو مطرح نکنیم، فقط از بالا فرمان بدیم که بپذیرید، این اتفاق نمیفته. این پذیرفتن و همونطور که گفتم تنه میزنیم به هم از کنار هم با نزاع و اختلاف و باری به هر جهت، و حالا ببینیم چه میشه و امروز که اینطوری شد سال دیگه ببینیم چی میشه، اینجوری زندگی میکنیم و دنیا بر ما پیشی میگیره. اونایی که این حرفا رو دنبال میکنند و میفهمند دارن تو دنیا چه کار میکنن، کار دست اونها میماند، الان هم کار دست اونهاست، کار دست اونها میماند، ما میشیم بیچاره مظلوم از لحاظ سیاسی اگه بخوایم معنی بکنیم قضیه رو. عجب. بله، نکته سوم یا موضوع سوم. خب ما که این همه انتظار ایجاد کردیم، گفتیم فهم است و قلمرو معنایی هست و زیست جهان داریم و اونجا هم یه همچو وضعی هست و خب اینا یه توقع ایجاد میکنه، یعنی اینا ما را از سطحی نگری دور میکنه. تفاوت مطرح کردن بحث های فهم و اعتنا کردن به این بحث ها و مطرح نکردن و اعتنا کردن این است که در مطرح نکردن و اعتنا نکردن نگرش ها در همون سطح میمونه. ظاهرن آدم خیال میکنه که خیالش راحته، اسباب زحمت براش درست نشده، این حرف ها اسباب زحمت درست میکنه. در علم هم همین مسئله هست، میگن ساده نگری و غیر ساده نگری، در علم، علم پوزیتیف هم پاره از آن خیلی ممنون متشکر که این عنصر جدید وارد شد در زیستیان بنده، خیلی ممنون. در علم هم همین را میگن، عده از دانشمندان تمایل به ساده‌نگری دارن و میخوان پاسخ مسئله ها را از ساده ترین طریق بدن. خب پس اینا خیال راحت را از ما میگیره این حرفا و ما را اهل تعمق میکنه و سادگی میره کنار، ولی در کنار این توقع هم ایجاد میشه، خیال میکنیم که خیلی مهمیم، خیال میکنیم که ما میتونیم با این موشکافی ها خیلی قلم رو به فهم و آگاهیمون را جلو ببریم، مثل حفاری، هی داریم حفاری میکنیم دیگه، اینا حفاریه. ولی حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه اینطور نیست، محدود است، مرز داره فهمهای ما. مقالات متعددی و کتابهای متعددی نوشته شده درست تحت همین عنوان، مرزهای فهمیدن، نه مرزهای دانستن ها، اون یه چیز دیگه است، مرزهای فهمیدن. این که عرض کردم خوشبختانه یا بدبختانه و نمیشه قضاوت کرد که حالا این کدوم یکیه، خب از یک نظر انسان طالب کماله، میخواد این فهم هرچی ممکنه گسترده تر باشه، بنابراین این را ممکنه یک نقص به شمار بیاورد که حالا توضیح میدم این مرزهای فهم چگونه است، که مرزهای فهمش خیلی محدود است. حالا بعضی هم میگم بدبختانه، حالا من نمیخوام میگم بدبختانه، نه، تعبیر بدبختانه رو به کار نبریم، ولی من نمیدانم، تصور از این ندارم که اگر دامنه فهم انسان محدود نبود انسان اصلا میتونست قرار و آرامشی داشته باشه یا نه. بالاخره هر نوع قرار و آرامش که شما تصور بکنید در جایی اتفاق میفته که یه مرزی خودشو نشون میده، خیالمون راحت میشه که از اون مرز دیگه نمیشه عبور کرد، یا یک سکوی تکیه‌گاه محکمی پیدا میشه، ولی اون نسبی محکم که آدم میگه من رو اون ایستادم، این دیگه از زیر پا رد نخواهد شد، لیز نخواهد خود بره، من باز بیفتم. تا خود این خیلی زومراتبه، اما اگر قرار باشه که هیچ مرزی وجود نداشته باشه انسان این زیستن را میتونه تحمل کنه. درست است که اگزیستانسیالیست ها میگن آقایون خانم ها اصلاً ول کنید خودتون را، اونطور که زیستن هست اون زیستن خودش را ظاهر کنه، فلسفه اگزیستانسیالیسم اینو میگه، بگذارید زیستن بزید. البته اون چی که این فیلسوفان اگزیستانسیالیست میگن بگذارید زیستن بزید به معنای اباحه‌گری و هرج و مرج نیست، یعنی بی بندوباری نیست این، چون در همون بگذارید زیستن خود بزید، اون زیستن در جریان زیستن خودش اخلاق تولید میکنه از بطن خودش، که اون اخلاق اگزیستانسیالیستی است. اونجا اصیل زیستن و غیر اصیل زیستن مطرحه، طلب می کند و از ما می خواد اصیل زیستن را و نقاب ها را کنار زدن را و بدون رتوش زیستن را، و در این جور زیستن ها چون زیستن پاک است و هرچه خالص‌تر بشود پاکی خودشو بیشتر نشون میده، اونجا اصلا فساد اخلاق معنا نداره. تخلف از اخلاق اصلا معنی نداره. اونجا دیگه جایی نیست که شما نرم معین کنی بگی این کارو بکن اون کارو نکن، این واجب است اون حرام است. اونجا نرم نیست در اصیل زیستن. زیستن اونقدر زلال است در اونجا که برای یه آدمی که اونجوری میزید که اصلا اون چه نباید بکند مطرح نمیشه، تا اینکه شما بگید یه دستوری از بالای سر من متوجهش میکنم که نکشی ها، ندزدی ها، نبری ها، تجاوز نکنی ها، اصلا برای اون اینا مطرح نیست. و این بحث داره میره به یه جاهای دیگه. خب اینه برای چی گفتم؟ بله مرز، بله مرز، بله مرز. خب درست است که در اگزیستانسیالیسم این هست، اما اونجا هم از مطلبی سخن به میان می آورند تحت عنوان مرز، خطوط مرزی، گرنس فراگن، خطوط مرزی، پرسش های مرزی. یعنی اون زیستن به یه مرزهایی میرسه که اون مرزها هم پرسشهای خاص خودشون را دارن و شما و من نمیتونیم از اون مرزهای زیستن عبور کنیم. فهمیدن که البته اونها هم از فهمیدن حرف میزنن، اگزیستانسیالیست ها هم از فهمیدن حرف میزنن و مرزهایی که اونها میگن در زیستن هست نهایتا مرزهای فهمیدنه، چون زیستن یعنی فهمیدن. اما الان از اون حیث ما بحث نمی کنیم، در همین سطحی که بحث فهمیدن خودمون را مطرح کردیم داریم پیش میریم. مرزهای فهمیدن، مهمترین مرز فهمیدن که ما به خوبی میتونیم بفهمیم که این مرز هست، اینی که الان عرض میکنم، اون مطلب اینه: ما نمیتوانیم، هیچ فردی نمیتواند تمام ابعاد و زوایای زیست جهان خود را که یک جهان معنایی و فهم هست، نمیتونه همه اون را در همه ابعادش و از همه جهات آگاهانه زیر نظر بیاورد. بخشهایی را میتونه آگاهانه زیر نظر بیاورد، تکه هایی را میتونه، همه را نمیتونه. و بنابراین وقتی همه را نتونه زیر نظر بیاره، همه را هم نمیتونه کنترل کنه. و وقتی نتونه همه‌شو کنترل کنه، نمیتونه همه خطاهای موجود و تأثیرات موجود در اونجا را تصحیح کنه، نمیشه. خود نکته باریکیست در اینجا. به عبارت دیگر، علت این کار که آدم نمیتونه، یا سبب این که آدم نمیتونه تمام زیست جهانشو بهش از بیرون احاطه پیدا بکنه و آگاهانه زیر نظر بیاره، اینه که تمام اون چی که در اونجا هست تاریخیست و به تعبیری دیگر هر فرد انسان بودن خود در جهان را، فهمیدنهای خود را و شناختنهای خود را و تجربه های خود را، غمهای خود را، شادیهای خود را، امیدهای خود را، یأس های خود را به صورت آگاهی تاریخی تجربه می کند که در زمان و مکان معین پدید می آیند و چون رودخانه ای از گذشته به آینده می روند و آغاز و انجام آن بر کسی معلوم نیست. ما یک شعر خیلی متداول در این باره داریم، میخوام از اون استفاده کنم. پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. اون موجودی که در بهاران زاییده میشود در دی هم میمیرد، اگر اینطوری باشه داستان پشه، او چه میتواند، چگونه میتونه درک بکند که اون باقی که این پشه در اون باقه از کی است؟ چند ساله به وجود آمده؟ چند قرنه به وجود آمده؟ اون که نمیتونه بفهمه که چند ماهی زندگی میکنی میره. خب دونه دونه ما میتونیم اینها را بررسی کنیم که آیا اینطور هست یا نیست. هر غمی که ما تجربه بکنیم در زمان و مکان معینی میآید و میرود، اما این غم در خلع به وجود نمی آید. یه پیوستگی به ما قبل خودش داره و یه روی هم به آینده داره. یعنی به دنباله این، اگر غم مثلا تبدیل شد به شادی، دنباله این شادیه. وقتی میگیم رو به آینده داره یعنی دنباله شادیه. اگر شادی بود و غم آمد، قبل شادی بود، قبل داره بعد داره. یأس همینطور، امید همینطور، شناختنها همونطوره، تمام فهمها همینطوره. و به این جهت آدم وقتی به عقب برمیگرده، یا اینکه بگم به اون زیست جهان مراجعه میکنه و ساختار اونجا را داره میبینه، قلمرو معنایی را که پیدا کرده است میبینه و همه اینا اون توه میبینه، همه اینها زمانی هن، مکانی هن، تاریخی هن، پیدا شدند و نبودند و پیدا شدند و گذشته‌ای دارند و آینده‌ای دارند و از یه جای شروع شده و به یه جای ختم شده. یعنی به کل حوادث تاریخی مربوط هستند. این زیست جهان ما، قلمرو معنای زیست جهان ما، همونطور که در پاری از جلسات گذشته ظاهرا توضیح دادم، یه چیز محاصره شده نیست که خودش باشه خودش باشه و سلام. و شما اینو خودش در خودش بررسی کنید، بگید اندازه هاش اینه، ساحل هاش اینه، و دیگه در اون ساحل ها اینها بسته میشه، کران داره. این نیست که، اصلا معنا این نیست. تمام معناهایی که تحقق پیدا می کنن با سراسر معناهایی که در تاریخ معنا پیدا می کنه به صورت متسلسل مربوط است. حالا ما چه مقدار از اینها رو می دونیم، چه مقدار از اونها رو نمی دونیم، اون یه مسئله دیگری است. ممکنه من از 1000 تا معنا 10 تاشو بدونم، اما معناها متسلسل به هم مربوطه. معنای این حضور ما در اینجا به چند معنای دیگر مربوطه که اگه اون معناها رو انداشتیم اصلا نمیتونستیم معنی بکنیم که اینجا حضور داریم یعنی چی. اون چند تا معنای دیگر که بر پرتو اینها ما اینجا خودمون رو معنا میکنیم به یه معناهای دیگه مربوطه. اون معناهای دیگر را شما در نظر بگیرید، تاریخ یه ملت پیش میاد. اصلا تاریخ یه ملت را پیش بگیرید، تاریخ پیدایش یه ملت و تکون یه ملت به تاریخ پیش از تکون اون ملت مربوطه. یعنی تقریبا این طوریه که شما اگر بخواید دقت کنید میبینید این معنایی که ما این جمعیت محدود الان از حضور دو ساعتهمون در اینجا یه چیزی میفهمیم، این یه عقبه بیکرانی داره. حالا ما به اون آگاهی داریم یا نداریم اون یه چیز دیگه است. خب پس به این ترتیب فرض کنید که من یه نگاهی کردم در زیست جهان خودم، در اون زیست جهان خودم 10 تا موضوع بیرون کشیدم، 50 تا موضوع بفرمایید بیرون کشیدم، 100 تا موضوع بفرمایید بر آفتاب افکندم، 100 تا تأثر را بر آفتاب افکندم. خب دیگه تمام شد؟ یعنی اینایی را که بر آفتاب افکندم اینا دیگه یه اموری شده ان که ارتباطاتشون با کل معنای جهان دیگه قطعه. خیلی خیلی بیش از اون چی که در آگاهی من آمده، اون تاریک خانه هنوز چیز داره. تاریک خانه هر کس مرز نداره با تاریک خانه های جهانی. اینه این وقتی میگن تاریخی، نگاه تاریخی یعنی این. خب به این دلیل که نمی شود به سراسر تاریخ احاطه پیدا کرد و سراسر تاریخ را در آگاهی وارد کرد، نمی شود کل اون چرا که در همون زیست جهان محدود آدمی هست اون را همش رو زیر نظر آورد. تازه وقتی شما 50 تا موضوع را بیرون می کشید زیر نظر می آورید، در همون 50 تا موضوعی که زیر نظر آوردید بخش دیگری از زیست جهان شما داره مداخله می کنه. چون اگه یه سلسله معیارها در اون زیست جهان شما وجود نداشت، شما نمیتونستید اینا رو کنترل کنید. نمیتونستید زیست جهان رو با زیست جهان کنترل میکنید. مثل همون کسی گفت که کسی هم که نخواد فلسفه بورزد باید فلسفه بورزد، بخواد بگه فلسفه بده بازم باید فلسفه بورزد بگه فلسفه بده. زیست جهان رو ما وقتی میخواییم در آگاهی میاریم، باز با زیست جهان در آگاهی میاریم، با بخش دیگری از زیست جهان. وقتی میخواییم کنترل بکنیم با بخش دیگری کنترل میکنیم، وقتی میخواییم تصحیح کنیم با بخش دیگری تصحیح میکنیم. و اینه اون سخنی که آخرش آقای گادامر گفت که انسان از سنت فرار نمیتونه بکنه. اینه. دیگران میگن که نه خیر، میشه از سنت فرار کرد. و به همین جهت هم هست که یک اختلاف مفصلی به وجود آمد بین این طرز تفکر و اونهایی که گفتن خب اگه اینطوری باشه معناش این است که ما هیچ معیار نقد و انتقاد که بیرون از سنت باشه، سنت یعنی انباشت تاریخی، حالا من اینجوری میگم در اینجا، در دست نداریم. پس این سنت را با چی نقد کنیم؟ اینایی که برای آفتاب افکندیم از زیست جهان بیرون آوردیم با چی تصحیح کنیم؟ یه عده‌ای فکر میکنن که اینها را با چیزی تصحیح میکنیم که دیگه در سنت ریشه نداشته، در زیست جهان ریشه نداشته. یه چیزی ابداع میکنیم، مثلا هر فرد یک چیزی ابداع میکنه به نام نقد. این فلسفه هرمنوتیکی میگه که چیزی به نام ابداع از عدم به عنوان نقد وجود نداره. ابداع از عدم به عنوان نقد، یه چیزی خلق میکنم به عنوان نقد و اون خلق این است که من خطای اینو میفهم. اگه خواستی بگی من آخه در این مبنا خود این کنترل کردن و تصحیح کردن، این تصحیح کردن هم یه رو فهمه، تصحیح فهمهای غلط پیشینه. انسان موجود فهمنده است، یعنی از دست فهم فرار نمیتونه بکنه، تکون میخوره میفهمه. خلاصش اینه. مثل یه آدم از دست تنفس کردن نمیتونه فرار کنه. نه همه شبیه ها، مثال هاست. و بنده میخوام یه روز نفس بکشم ببینم که این نفس کشیدن ها چجوری بود. میشه؟ نمیشه. همین جاست که این حرفا رو مطرح کردن که خب اینجوری بشه معیار نقد وجود نداره. اگه معیار نقد وجود نداره پس نسبیه، اون نسبیش اونا میگن، پس حق باطلی اصلا وجود نداره. حالا این در نکته بعد بهش میرسیم که آیا اگه اینجوری باشه حق و باطل چی میشه، درست و نادرست چی میشه. البته این بحث حق و باطل در آینده این بحث ها خودش یه موضوع مستقلی است در این کتاب، اونجا خواهیم پرداخت، ولی یه مختصری هم شاید اینجا پرداخته بشه. حالا شما هم خودتون لطف کنید بعد فکر کنید تو این عرائضی که بنده عرض میکنم ها. تنها استماع نباشه. ببینید اگر قرار باشه ما از فهم شروع کنیم و این حرفا رو بگیم و به این جاها برسیم، اگر قرار باشه شروع کنیم، مگر این کسی گفتم بگه ازش شروع نکن، همون چیزی که اسمش تصحیحه، همون چیزی که اسمش نقده، خود او چیزیست خارج از فهم، خود او چیزی خواهد بود که زمان معین نداره، مکان معین نداره، سلسله وار به گذشته مربوط نیست و رو به آینده نداره. اینا جای تأمله، من هر جا که لازم نیست حکم صادر کنم که من برای شما تحلیل میکنم که قضایا اینطوریه. اینا اینو میگم، من خودم که نمیخوام حکم صادر کنم، من تصوری ازش ندارم، مگر اینکه از اول این الف را نگیم و مثل پاره ای از اهالی معرفت شناسی انسان را یه موجود مبدع بدانن که هر انسانی برای خودش قطع نظر از معلومات پیشینش، حالا معلومات پیشینش هر چی میخواد باشه، قطع نظر از فهمای پیشینش، اصلا بدون طرح شدن، هر انسانی معرفت ابداع میکنه خودش، دانش ابداع میکنه خودش، یا به قول فیلسوفان ما مقدمات اعدادی را فراهم میکنه، از عقل فعال به او افاضه میشه علم. اونایی که ما داشتیم اونا یه وادی های دیگه است، یه بحث های دیگه است، ولی این بحث ها اینطوری. خب چون اینطور هست و هر انسان بودن خود در جهان را، فهمیدنهای خود را و شناختنهای خود را آگاهی تاریخی، به صورت آگاهی تاریخی تجربه میکنه. یعنی من الان غمناک شدم در این لحظه، در این ساعت، در این زمان و با اتصال به حوادثی که قبل از این بود و با پیشبینی و اتصال به حوادثی که بعد از این خواهد آمد، و هر معرفتی رو همینطور و هر فهمی رو همینطور. اگر این جور باشه قضیه، انسان هیچ وقت از داخل این رودخانه خروشان حوادث تاریخی، فهمهای تاریخی که از گذشته می آید و به آینده می رود و نه آغازش معلومه نه انجامش معلومه، نمی تونی بیرون بیاد از داخل این رودخانه. ممکنه یه خورده برای ما این سنگین باشه، پس ما زندانی هستیم در تاریخ. من دلم میخواد از اون آقایون و خانمهایی که میگن ما زندانی نیستیم یه تعریفی بدن، ببینیم اون فضای آزادی که خود اونو تصویر میکنن، فکر میکنن تو اون فضای آزاد هستن و تاریخ و اینا همش کشکه، اون فضای آزاد چیه؟ کجاست؟ که منقطع است از فهمهای گذشته، منقطع است از گذشته، منقطع است از آینده. کجاست اون؟ کی این طور است؟ کدوم انسان این طور است؟ و چگونه این طور است؟ و اصلا اگر این طور نیست که ما همه در یک رودخانه شنا می کنیم که اسم اون رودخانه رودخانه فهمه، من اسمشو گذاشتم رودخانه فهم، نه جیهون و سیهون و زاینده رود و رودخانه فهم، همه ما ماهی های هستیم در داخل این رودخانه با هم شنا می کنیم، اگه غیر از این است هم دیگر رو چگونه می فهمیم؟ هم دیگر رو چگونه می فهمیم؟ شما من رو چجور می فهمید؟ من شما رو چجور می فهمم؟ اگه بحثای فهم رو مطرح نکنیم، اونایی که این بحثای فهمیدن رو مطرح نمی کنن، اونا هم دیگر رو چگونه می فهمیم رو هم مطرح نمی کنن. اصلا شما کتاب های اونها رو نگاه کنید، نوشته های اونها رو نگاه کنید، این موضوعات در اون کتاب ها وجود نداره. انسان ها هم دیگر رو چگونه می فهمن؟ اصلا این وجود نداره تو نوشته های اونها. نوشته های اونها یه چیزهای دیگه است، یا یه سلسله بحث های عرفانی است. فهم چگونه می فهمیم هم دیگر را به عنوان یه بحث فلسفی که تحلیل کنیم نشون بدیم چگونه هم دیگر را می فهمیم، اینا وجود نداره. یا یه سلسله بحث ها عرفانی می کنن، الطیبات و للطیبین و الخبیثات و للخبیثین، مثلا یه همچه چیزهایی، یا ناریان مر نوریان را طالبند، چیه اون شعر؟ نوریان مر نوریان را جاذبند. نه خب خب این اینجا هم از همین حرفا داره زده میشه که این نوریان را جذب میکنند. این در واقع به یه معنا یعنی میفهمن هم دیگر را دیگه، معناش اینه. شیاطین هم دیگر رو میفهمن، اولیا هم دیگر رو میفهمن، ناریان رو میفهمن، نوریان رو میفهمن. اما اونجا این فهمی که ما اینجا داریم با اون کار میکنیم این نیست، جاذبن. اون جاذبن یه چیز دیگه است، اون یه مفهوم عرفانی خودش داره. یعنی چه جاذبن؟ خب پس این هم این داستان هست که اگه ما وارد این بحث ها بشویم باید از اون پشه خیلی فاصله نگیریم که در بارش گفتن پشه کی داند که این باغ از کی است. عرض به حضورتون، در بهاران زاد و مرگش در ده است. باز یک عبارت دیگر هم من تکرار میکنم، تاریخی هست به این معنا که اگر فهم اول نبود فهم دوم نبود، اگر فهم دوم نبود فهم سوم نبود، و همینطور. اینه تسلسل تاریخی، ولی یه چیز خیلی قلم به سلم به این نیست. خب و این جور درک کردن قضایا و این جور برخورد با قضایا در واقع تاریخی بودن بودن ماست. چون اگر همونطور که در جای خودش گفته اند فهم هر انسان از خودش همون فهم بودنشه، یا بودن هر انسان در جهان فهم خودشی از خودش، اینه، نه اینکه جهان یک جایی است من و شما را آوردن مثل کاسه بشقابا چیدن تو این جهان، مثل میز و صندلی گذاشتن تو این جهان، این اونه اون اونه اون اونه، این نیست که در جهان بودن معناش. گفتم در این بحث ها هر جهانی، هر انسانی عالم خودشو داره، هر انسانی جهان خودشو داره، و از اونجا وارد بحث های زیست جهان شدیم. اون جهان منظوره، اونجا نه صندلی هست، نه میز هست، نه کاسه هست، نه بشقاب هست، و نه انسانو گذاشتن اون تو، نه، اون همون منظور از اون اینی که هر انسانی جهان فهم خودشو داره و با اون جهان فهم خودش زندگی میکنه. بودن هر انسان در اون جهان فهم همون بودن اوست در واقع، اینجوری میشه. و وقتی این جهان فهم تاریخیه، خود انسان هم از خودش یک درک تاریخی پیدا میکنه. میدونید یعنی چه انسان از خودش درک تاریخی پیدا میکنه؟ یعنی چی؟ خیلی ساده. یعنی مثلا یه انسان در 50 سالگی به خودش، به درون خودش مراجعه میکنه، میبینی مثل این که اینی که بهش میگه من، مثل این که این من از اول یه چیز خیلی مبهمی بوده، کم کم شروع شده، کم کم یه چیزایی درش پیدا شده، کم کم یه جوانهایی به وجود اومده، کم کم یه معرفتهایی به وجود آمده، از این سو به اون سو شده، از کودکی به جوانی آمده، از جوانی به نوجوانی آمده، در هر کدام از این مراحل یک فکرهای خاصی داشته، یه عاطفه های خاصی داشته، همینجور آمده عوض شده، بدل شده، چیزهای مختلفی رو هم اثر گذاشته اند، بینش هایی پیدا کرده فلان، اینا همینجور به تدریج اومده تا این شده که این هست. اگه کسی این آگاهی رو پیدا کنه، این آگاهی تاریخی از خود بعضی ها این آگاهی تاریخی رو از خودشون دارن، بعضی ها این آگاهی تاریخی رو از خودشون ندارن. خب و اما مطلب چهارم که امروز آخرین مطلب بنده هست. خب حالا اینا چه عواقبی داره این حرفا؟ یه عده میگن این حرف ها همینجاست، اون مسئله نسبی بوده. یه عده میگن این حرف ها یه عواقب سوء بدی داره. اگه بخوایم این حرف ها رو بزنیم، اینجور تحلیل کنیم، بگیم اینا هست و اون اینه که نتیجه این تحلیل ها این است که ما انسان ها هیچگاه گزاره صادق پیدا نمی کنیم، معرفت صادق پیدا نمی کنیم، شناخت صادق پیدا نمی کنیم. چون این معناش اینه، این حرفا که شناختای ما هم تاریخیه. یعنی چه؟ یعنی هر شناختی که پیدا کرده ایم در زمان معین و مکان معین، در ارتباط با حادثه های معین، در ارتباط با مقدمات معین، در ارتباط با مؤخرات معینه و در داخل یک چارچوب معنایی خیلی گسترده‌ای که ما به اون احاطه نداریم، پس من فقط میتوانم بگویم که من در این شرایط، در این مقدمات، نسبتی که با حوادث گذشته دارم و در نسبتی که با حوادث تاریخی دارم، در نسبتی که با قلمروهای معنایی دیگه دارم، این حادثه را اینجور میفهمم، این کتاب را اینجور میفهمم، این شیء را اینجور میفهمم و دیگری که قلمروهای معنایی و زیست جهانش یه انباشت دیگری داره، اون ممکنه یه جور دیگه بفهمه. اینه دیگه، گفتیم اینا را دیگه. و منم اگه 50 سال دیگه باز دوباره بیام زندگی بکنم یا همین زندگی ادامه پیدا کنه، این قلم رو به معنایی و این زیست جهان متحول بشه، دگردیسی هایی درش پیدا بشه، چینش هاش عوض بشه، باز این کتاب را، این شیء را، این حادثه را این طور که فهمیده بودم اینجوری نفهمم، یه جور دیگه بفهمم. معنای این حرف ها این میشه. خیلی پس اینجا این سوال مطرح میشه که حقیقت کجا رفت؟ اینا اینو میگن، حقیقت کجا رفت؟ شناخت صحیح کجا رفت؟ فهم صحیح، حالا حتی بگیم فهم صحیح کجا رفت؟ بالاخره اون حادثه را کی درست فهمیده؟ تو یا او یا اون یکی؟ اون کتاب را که خونده تفسیر کرده، این درست فهمیده؟ این درست تفسیر کرده؟ تو یا اون یکی؟ این حرف بطرم. خیلی هم ظاهرن عوام فریبانه از این حرف، یعنی عوام فریبانه نگیم ولی خیلی حق به جانب ظاهرن. خب پس چی بگیم؟ بگیم فقط میتونیم بگیم که متفاوت میفهمیم، همین، چیزی بیش از این نگیم، متفاوت میفهمیم. اما میتونیم هم بگیم که این فهم اعتبار داره، درسته من یه جور میفهمم، دومی یه جور میفهمه، سومی یه جور میفهمه، ولی هر کدوم از این فهم ها اعتبار داره. خب اعتبار معناش چیه؟ این حرفا پیش میره، اعتبار معناش چیه؟ یا این که بگیم که اصلا نتیجه این حرفا این میشود که ما متناسب با درک هایی که داریم در ارتباط با اشیا یا در ارتباط با حوادث یا در ارتباط با متون یه چیزی گیر ما میاد، ما اسمشو گذاشتیم فهم، ولی واقعا نمیدونیم تو این کتاب چیه، نمیدونیم اون حادثه معناش چیه، نمیدونیم اون شیء یعنی چیه. یه چیزی گیر ما میاد اسمشو گذاشتیم فهم. اینه. اونایی که این طرز فکرها رو نمیپذیرن اینا رو میگن و نهایتاً به اینجا میرسد که این بحث های مربوط به فهم و فلان حرفا ما را از رسیدن به حقایق هستی باز میداره. در این طریق تفکر راهی برای رسیدن به حقایق هستی نیست. صدق معنای خودش را از دست میده، گزاره مطابق با واقع معنای خودش را از دست میده، فقط میماند فهم. حالا اعتبار این فهم چیه؟ این نکته خیلی حساسی است. یه پاسخی داره این مسئله، اون پاسخو من الان خلاصه‌شو خیلی خلاصه میگم، اما برای اینکه این مطلب درست پخته بشه چون خیلی مسئله حساسی میذارم تفصیلاتشو برای جلسه آینده. پاسخی که این حضرات میدهن، دو تا نکته خیلی مهم در پاسخ این حضرات هست. یه نکته مهم این است که اولا اون معرفت کامل، اون رسیدن به حقایق عرض کنم مطابق با واقع، حقایق هستی که شما میگید، اون جور معرفت، اون جور شناختن در دسترس انسان نیست. نه تنها میگن در دسترس انسان نیست، حرفشون به اینجوری میرسه که اصلا معنا نداره این جور قالب ریزی که شما دارید میکنید. یعنی چی شناختن حقایق هست؟ این یه مسئله است. مسئله دوم هم که اینا ادعا میکنن، میگوین که وقتی گفته میشود حقیقت بر ما آشکار میشود یا نه، آیا کتاب را میخونم میگم فهمیدم یه حقیقتی بر من آشکار میشه یا نه، حادثه ای را تحلیل میکنم میگم فهمیدم تفسیر کردم حقیقتی بر من آشکار میشه یا نه، هرمنوتیکرها میگن بله ما هم مدعی هستیم که حقیقتی بر ما آشکار میشه، اما این حقیقت معناش غیر از اون حقیقتی است که شما دنبالش هستید، معناها متفاوت. ما این واژه حقیقت را به دو گونه مختلف معنا میکنیم. اون حقیقتی که ما مدعی هستیم بهش میرسیم غیر از اون حقیقتی است که شما دنبالش هستید برسید بهش. اولین قدم این است که اول تفاوت این دو حقیقت رو معلوم بکنیم، ما به شما توضیح بدیم که دنبال کشف شدن چه حقیقتی هستیم و میگیم که این حقیقت ممکن است به شکلهای مختلف برای اشخاص مختلف در فهمهای مختلف برای هر کدوم از اینا یه حقیقتی آشکار بشه. اینو میگن اینا، من کتاب کانت را به گونه‌ای بفهمم یه حقیقتی بر من آشکار شده، یکی دیگه کتاب کانت رو بخونه یه جور دیگه بفهمه، حقیقت دیگری بر او آشکار شده. من یه متن دینی را به گونه ای تفسیر کنم و فهم کنم یه حقیقتی بر من آشکار بشه، دیگری چند صد سال پیش یه جور دیگه میفهمیده، یه حقیقتی هم برای او آشکار بشه. یعنی به تعبیر دیگر تکثر حقیقت، حقیقت تکثر برداره. اول اینو مشخص بکنیم که میگن ما اینو مدعی هستیم و باید معنا کنیم، معنا کنیم که حقیقت تکثر برداره یعنی چی. اونها از حقیقت یه چیز دیگری در نظر دارن. خب اون وقت باید رفت سراغ اون حقیقتی که اونها میگن، اونو در جای خودش بررسی کرد که آیا اون حقیقتی که اونها میگن به دست آمدنی یا به دست آمدنی نیست. این بحث که آیا اون حقیقتی که مخالفان این هرمنوتیک میگن به دست آمدنی یا نه، این به بحث ما ارتباط پیدا نمی کنه. من وارد اون نخواهم شد. اون چیزی که من بهش وارد خواهم شد این است که اینا خودشون وقتی میگن در فهمهای مختلف ممکن است حقیقت ظاهر بشود، به اینم ظاهر بشه، به اونم ظاهر بشه، به اونم ظاهر بشه، در این حال که فهمها متفاوته، اینا منظورشون چیه؟ و از این طریق پاسخ میدهن به اونهایی که میگفتن اگر قضایا این باشه که شماها میگید، پس ما هیچی گیرمون نمیاد، هیچ حقیقتی گیرمون نمیاد، هیچی نمیفهمیم، هر کس هر ادعایی را میتونه بکنه. خوندید اینها را دیگه؟ توضیح خود اینها را من در جلسه آینده برای شما عرض خواهم کرد که منظور اینها چیه، چگونه جمع میکنند اینها میان اینکه فهمها میتونه متفاوت باشه و اینکه در هر فهمی بخشی از حقیقت وجود داشته باشه. این انشاءالله موضوع جلسه آینده است. اما همونطور که عرض کردم، اون حقیقت دیگر که در تفکرهای فلسفی دیگه وجود داره به معنای صدق مطابق با واقع، اون مورد بحث من در اینجا نخواهد. خب باز میخواستم در یک مثال اینو پیاده بکنم، ولی دیگه به توضیح از لحاظ وقت نمیرسم، چون تقریبا ملتزم شدم که حداقل 10 دقیقه به دو مونده بحث رو تمام بکنم. ولی از بوزو شما میتونید همین حرفهای امروز رو هم که بنده زدم باز در اون مورد خاص که در جلسه گذشته هم صحبتش شد خودتون تأمل بفرمایید، ببینید که مثلا اگه بخواید اونو بررسی بکنید یا اشخاص مختلف بررسی بکنن، همین حرفایی که ما امروز زدیم چه شکلی پیدا خواهد کرد. اون حادثه انقلاب سال 57 بود، یادتون هست دیگه. همین حرفا رو شما در اون ارتباط میتونید باز برای خودتون مجسم کنید و بررسی کنید و تحلیل کنید، ببینید که همین مرزداری فهمیدن نمیدونم و حرفای دیگری که گفتیم درست در همون جا هم هست. آیا میشود احاطه پیدا کرد مثلا به همه اون چی که در فهم مثلا حادثه مثل حادثه انقلاب سال 57 به نوعی در قلمرو و معنایی اونها ارتباط داشته؟ میشه، نمیشه، محدود است، نیست؟ خب این عرض من امروز در اینجا تمام شد. بنابراین هفته آینده چندومه؟ 14 هفته آینده که 14 اسفند ماه و نه بهمن ماه خواهد بود، اشتباه آغازین رو تکرار نکنم، انشاءالله ساعت 12 که معمولا با یه رو تأخیر که در دانشگاه ها هم اتفاق میفته، بندم از دیر زمان عادت کردم، اینجا 12 رو باز در خدمت تو خواهم بود. همه تونه به خدا میشتم.